بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في تكرر المساهقة اونجا موندیم دیگه. اگر آمدیم این عمل کثیف مکرر شد، خب چه باید کرد؟ قانون کلی این است که هر عمل کبیره اگر سه بار محقق شد و در هر یک حد الهی جاری شد، در مرحله سوم کشته می شود. ولی مرحوم محقق در اینجا می فرماید در مرحله چهارم، و حال که روایت ما در کبائر، هر عمل کبیره ای را اگر مکرر انجام دادن و در هر یک حد الهی جاری شد، قتل فی الثالثه. و المحقق می فرماید فی الرابعه، قال المحقق اذا تکررت المساهقه مع اقامت الحد سلاسن قتلت فی الرابعه. چرا می فرماید؟ نکتهش اینه، چون در مورد زنا استثناء، در مورد زنا استثناء داریم که زانی قتل فی الرابعه، در میان کبائر همه کبائر یقتل فی الثالثه، ولی در مورد زنا استثناء داریم. مرحوم محقق مساهقه را ملحق به زنا کرده، و الا از نظر قواعد باید نگه یقتل و فی الثالثه، اینن مثل بقیه کبائر. دزد اگر دوبار دزدی کرد، بار سوم یقتل. اما در زانی روایت داریم بالاخص که در رابعه هست، مرحوم محقق آمده مساهقه را ملحق به عرض کنم زنا کرده، و لذا رابعه گفته. و ضابطتو وردت فی روایت یونس عن ابی الحسن الماضی امام کاظم قال اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه. و جناب محقق چرا میگد رابعه؟ و ما اوجب الحد کالمساهقه من المعاصی الکبیره، و علی هذا یجب ان یقتل فی المره الثالثه، بشرط اینکه حد اجرا شده باشد. خرج منها از زنا، زنا منصوص لموثقت ابی بصیر اذا زنا یجلد ثلاثا و یقتل فی الرابعه. چرا محقق چنین کرده؟ که انه اجماع داریم علی مساوات السحق مع الزنا الحقه المحقق به، و الا اگر این الحاق نباشد ما در تمام کبائر یقتلو فی الثالثه، فقط زنا هست که مستثنا شده است. حالا آیا چنین اجماعی هست چنین اجماعی نیست، این بستگی دارد که مسئله تحقیق بشه. این یه مطلب. پس در باره مساهقه قطعا کشته می شود، اما فی الثالثه و اما فی الرابعه. چرا؟ چون دارای حد. سوال از محضر آقایون سوال می کنیم، حالا اگر آمدیم نه مساهقه تکرار نشده، الاجتماع فی لحاف واحد مکرر شد، در مرحله اول چه میکنن؟ آیه هاشمی بگو. در مرحله اول چه میکنن؟ یعذر من ثلاثین الى تسعین و تسعین. در مرحله سوم یعذر من ثلاثین الى تسعین و تسعین. در سوم کشته میشود یا نه؟ اصحاب کبائر دیگه. بله، در اولی در مسئله پیشین سهم دارای حده، اما کسانی که تحت لحاف واحدن، این دارای حد نیست، دارای تعذیره. آیا تعذیرم همین حکم را دارد یا نه؟ ممکنه بگید همون. چرا؟ میزان حد و تعذیر نیست، میزان اصحاب الکبائر است. اگر اصحاب الکبائره، حتما عرض کنم خدمت که در سوم کشته می شود. ولی مرحوم محقق عجیب است، در اینجا به روایت عمل نکرده. روایت همینه میگه که روایت ابی خدیجه است. ملاحظه بفرمایید، عرض کنم خدمتون که لاجم بغیل امرأتین تنامان فی لحاف واحد، صفحه بعد، الا و بینهما حاجز، صفحه چنده؟ 95 وسط صفحه. لاجم بغیل امرأتین تنامان فی لحاف واحد الا و بینهما حاجز فإن فعلتا، هر مرحله اولها، آی قدرتی مرحله اول، فإن فعلتا اولیه، نهیتا عن ذلك فإن وجدهما بعد النهج فی لحاف واحد جلدتا کل واحد منهما حدا حدا فإن وجدتا السادسه فی لحاف واحد حدتا فإن وجدتا الرابعه قتلتا. روایت برخلاف قواعدی که ما خوندیم، ما عرض کردیم تحت لحاف واحد جز حد نیست، تحت لحاف واحد جز تعذیراته. باید قانون این باشد که اولی تعذیره، دومی تعذیره. ولی این روایت بگد اگر دوبار انجام گرفت، بار سوم حد، یعنی چه؟ یعنی صد شلاقه، حد زانیه. بار چهارم چیه؟ قتله. روایت برخلاف اونی که ما از قواعد فهمیدیم. بله جناب آقای کرمانی میفرماید حتی مرحله اولش هم خلاف قاعده است. میگه فقط موعظه کنن و حال این که باید چه کنن؟ عرض کنم تأثیر. دو مرتبه عبارت را بخونیم. لا جم بغیل امرتین تنامان فی لحاف واحد الا و بینهما حاجز فإن فعلتا نهیتا عن ذلك، نکنید. فإن وجدهما بعد النهج فی لحاف واحد جلدتا کل واحدة منهما حدا حدا. بله بهانه که باید تعذیر باشه دیگه، چون این حد نیست، با سخت فرق داره. سخت جزء حدوده، این جزء تعذیر. فإن وجدت الثالثه فی لحاف حدتا فإن وجدت الرابعه قتلتا. این روایت شیخ طوسی به روایت عمل کرده، گفته در چهارم کشته می شود. ولی مرحوم محقق به روایت یه تکه عمل کرده، تکه دیگر عمل نکرده است. اون این است که می فرماید باید تعذیر شود بعد از سوم، چهارم تعذیر شود، پنجم تعذیر شود، ششم حد جاری شود. که انه محقق می فرماید مراحل اول تعذیر، مرحله سوم حد، سوم حد، ششم حد، نهم حد، دوازدهم حد، بینهما تعذیر. بله بله، دوازدهم دیگه باید قتل باشه. عبارت محقق ببینید، قال المحقق ولو تکرر الفعل منهما و تعذیر مرتین، همون طبق قاعده، اقیم علیهما الحد فی السادسه، سوم صد تازیانه. فإن عادتا قال الشیخ فی النهایه قتلتا والاولا الاختصار على التعذیر احتیاطا. یعنی چهارم پنجم هم تعذیره، ششم حد کرده، احتیاطاً فی التحجمه علی‌الدم. بنابراین فتوای محقق تأثیر فتوای مرحوم شیخ قتله. البته دیگه در نهم باید قتل باشه، آیا نه در دوازدهم؟ بنا در نهم دیگه، چون اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد و صلا اذا اقیم علیهم الحد و مرتین قتل فی الثالثه. محقق باید دیگر در نهم کشته می شود، ولی مرحوم شیخ در همان چهارم. روایتی که داریم اینه، خبر ابی خدیجه قال ولا ینبغی لامرأتین تنامان فی لحاف واحد الا و بینهما حاجز فإن فعلتا. نصیحت میکنن نهیتا عن ذلک و این وجدهما بعد النهی فی لحاف واحد جلدتا کل واحدت منهما حدا حدا. و حال اینکه طبق قاعده باید تعذیر باشه، فإن وجدتا الثالثه فی لحاف حدتا، دوتا حد شد در سومی، فإن وجدتا الرابعه قتلتا. اولی نصیحتی، دومی حد، سومی هم حد، چهارمی قتل. شیخ اعلی الله مقامه به روایت امر کرده، ولی مرحوم محقق نه. مرحوم محقق سه بار تعذیر، دو بار تعذیر، یک بار حد، دو مرتبه دو بار تعذیر، یک بار حد، دو بار تعذیر، یک بار حد، مرحله نهم. و اما الثانی اذا عادتا بعد اجراء الحد فی الثالثه فقد ذهب الشیخ الى انهما یقتلان. و الدلیل هو الخبر المتقدم لابی خدیجه الا ان المحقق اختصر على التعذیر بعد كل حد. عرض کنم فعلیه فلو عادتا بعد اجراء الحد سلاس مرات حدتا فی السادسه. و ها کذا، اینه معنا کنید، آیا و ها کذا فی التاسع باز حد الى ما شاء الله، یا نخی در تاسعه قتلی؟ از عبارت محقق در نبیاد. عبارت محقق رو ببینید، سیاه هم کرده، ببینی. قال المحقق ولو تکرر الفعل منهما و تعذیر مرتین اقیم علیهما الحد فی السادسه. خب فإن عادتا، اختلاف از اینجاست، قال فی النهایه قتلتا، فالاولا الاختصار على التعذیر احتیاطا فی التحجب على الدم. على الظاهر محقق قائل به قتل نیست، مطلقا تعذیره. اون قهرن دیگه اون حدیث تخصیص میخوره، ان اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد و مرتین قتل فی الثالثه. این حتی اگر دوبارم حد جاری بشود که ششم باشه، ار کنم بار اول، بار دوم، ششم، نهم که رسید باید قتل باشه، ولی باز در اونجا قائل به اون در چی بود؟ در عرض کردم زنا بود فقط، مگر این را ملحق به زنا کنیم؟ اون زنا بود که در مرحله چهارمه. بل اگر بگیم تحت لحاف واحدم ملحق به زناست، باید در مرحله چهارم سه بار حد خورده، اون در مساحقه بود. بل اگر بگیم تواجد تحت لحاف واحدم حکم مساحقه را دارد، باید در دوازدهم کشته بشه. الحاصل مسئله را جمع جور کنید، لطف کنید دامن مسئله جمع بشه. آقای قرائتی، در مساحقه راه بازه، چون حد تعذیر توش نیست. حالا یا در ثالثه شیخ میگه یا در رابعه، حالا شیخ کار نداریم، اون در رابعه، بنابراین که مساحقه ملحق است به زنا، غیر زنا در ثالثه هست، زنا و حواشی زنا هم فتلابه. گرفتاری ما در اجتماع تحت لحاف واحد این حد نداره، این تعذیره که بسا ممکن است جناب حاکم همان سیتا رو بزنن، مرحله دوم هم سیتا رو بزنن، مرحله سوم حد بزنن، مرحله چهارم قد. شیخ اینه میگه، شیخ میگه اول تعذیره، دوم تعذیره، سوم حد، چهارم قد. ولی مرحوم محقق میفرماید قد باید حدودش مکرر بشه، سه مرتبه تعذیره، چهارم حق، سه مرتبه تعذیره، ششم دو مرتبه تعذیره، ششم حق، دو مرتبه تعذیره، نهم عرض کنم حق، دوازدهم اگر دوبار تعذیر شد آخر حق. ولی هیچ کدام عرض کنم دلیلی ندارد، فقط دلیل همین عبارت خدیجه است. اولا خدیجه در اولی نمیگد حد و نمیگد تعذیر، در اولی میگد نصیحت کنید، در دومی میگد حد، سومی هم میگد حد، چهارمی هم میگد حد، بالاخره نه با فتوای محقق موافقه و نه با فتوای مرحوم شیخ. و چون مسئله مسئله خونه، دماغه، علمای ما در دماغ قائل به احتیاطن، بنابراین ظاهرن فرمایش محقق را بگیریم بهتره، بگیم تعذیر دوبار بعدن حد، تعذیر دوبار بعدن حد، تعذیر دوبار بعدن حد، تعذیر دوبار بعدن قطع. اگر بتونیم بگیم محقق بگه قطع، ممکنه محقق اونجا هم قائل به حد بشود. چرا؟ گفت احتیاطاً فی التحجم فی الدماء. پس اطراف مسئله جمع شد، آقای قرائتی اطراف مسئله جمع شد، پخش نکنیم در سهر، کار آسانه، چون از مقوله حد دوبار سوم یا چهارم روشن. ولی اینجا حد نیست، اینجا از قبیل تعذیره. تعذیر چه کنیم؟ شیخ اینجور میگه تعذیر اولا، تعذیر ثانیان، حد ثالثا، قطع رابعا. ولی محقق روشن نیست، میگه تعذیر اولا، تعذیر ثانیان، حد ثالثا، تعذیر رابعا، تعذیر خامسا، حد سادسا، تعذیر سابعا، تعذیر ثامنا، حد تاسعا، بعدن تعذیر آشرن، تعذیر هادی اشر، ثانی اشرش روشن نیست که قطع میگد یا نه، چون میگد تحجم احتیاطاً فی الدم. ما هم همینه میگیم، میگیم قطع دلیل میخواد. همینطورا پیش بریم، بگیم اول دوم تعذیر، سوم حد، اینن مانند محقق پیش بریم. بله خبر از ابن ابی خدیجه خبر است، صحیحا نیست که بتونه. خب قواعد و سلاس، سه تا قاعده در باره حدود داریم، این سه قاعده را آقایان حفظ کنن. آقایان قضات گرفتار این مسائل هستند که در فقه ما محل اختلافه. حالا اگر این کار تکرار شد، به فتوای شیخ عمل کنن، به فتوای محقق عمل کنن، یا احتیاطی در دما را در نظر بگیرند و فقط اکتفا کنند به تعذیر و حق. سه تا قاعده در کتاب حدود داریم. قاعده اول، لا کفالت فی الحد، این یه قاعده است. قاعده دوم، لا تأخیر فی الحد. قاعده سوم، لا شفاعت فی الحد. در واقع هر سه قاعده برمیگردد به یه چیز، باید فوری و فوتی حد را اجرا کرد. اگر کفیل بشه آدم از قاتل است یا آدم از ارقرم سارق است، حد باید اجرا شود. یه نفر کفیل میشه که این سارق برود مشهد زیارت کند و برگردد، بعدن دستش رو ببری، قبول نمی کند. چرا؟ تعطیل در حدود جایز نیست. دومی که عبارت از این است که تأخیر در حدود اون هم جایز نیست. سوم که بدتر شفاعت کنیم که قاضی از تقصیر این مرد بگذرد. البته اهل سنت یه روایتی دارن در صحیح مسلم، این یه تکش خوبه یه تکش بده. میگن مردی زنی از بنی زهره دزدی کرده بود. خب بنی زهره سعد وقاص از همان بنی زهره است، عبدالرحمن ابن عوف از بنی زهره است. حضرت فرمود دست این زن کشته شده. آمدن شفاعت کردن ام سلمه یا کسی دیگر. پیغمبر فرمود لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت یدها. این عبارت مسلماً عبارت ساختگیه، یه مقدار میخوان مقام فاطمه را پایین بیارن. البته اینجور قضایا مهم نیست. خود خدا هم به پیغمبر میگه ولو اشرکته لیهبتن عملک، این هست. ولی لازم نیست که پیغمبر اکرم دخترش را مثال بزنه. بعد در اونجا حضرت میفرمد لا شفاعت در حق. معلوم میشونه که بالا منبر میرن صداش ماشاءالله عالمگیره، پایین منبر از کلم صداش عالمگیر نیست. آقا چه فرمودن؟ بله عرض کردم این صحیح مسلم دارد من دیدم. بله اصل قاعده کوه گفت برای این که شفاعت در حق نکن. هر سه مسئله راجع به یک نکته است، اون این که نباید تأخیر بشه. و ما از ذلک کله جناب هاشمی جناب قرشی، ولی گاهی بعضی از پرونده ها پیچیده است، قاضی نباید در اونجا مبادرت به اجرای حد کنه. به جهت این که امروز مردم غیر مردم زمان پیغمبرند. امروز مردم شکنت را خیلی یاد گرفتند. ممکنه گاهی از اوقات یکی را جلو بندازن که او اقرار بکنن ولو مبلغی بهش بدن تا دیگری خلاص بشه. بعضی از پرونده های پیچیده نباید در اونجا اقدام به حد کند، در اونجا باید حتما متوقف کند تا مسئله روشن بشه. از مسائلی که در کتاب قضا ما بحث کردیم، کتاب قضا معمولا تا کنون امروز در قضای شرعی یه نفر قاضی داریم، قاضی یه نفر. ولی امروز بعضی از پرونده ها هست که جنبه های متعدد دارد، جنبه ناموسی دارد، جنبه اقتصادی دارد، جنبه اجتماعی دارد. یک قاضی نمیتونه به این رسیدگی کنه، باید در اینجا قضات متعدد نسبت به این پرونده نظر بدن. در این جور جاها تأخیر اشکال نداره. بنابراین در دو مورد ما تأخیر را استثناء میکنیم، یا پرونده پیچیده است ممکنه دستکاری در این هست، اونجا صبر کند تا واقع روشن شد. دوم اگر پرونده به گونه‌ای است که حیثیت واحده ندارد، حیثیت های متعدد، البته هر قاضی نظر میدهد بعدن مجموعا نظر میپردازند. از این مسئله هم گذشتیم دیگه، خیره توضیح هم ندهیم روشن. حالا روایات را میخونیم. اما النبوی فما رواه السکونی عن ابی عبدالله قال قال رسول الله لا کفالت فی حق. و اما العلوی فما رواه الصدوق باسناده قوا امیر المؤمنین انه لا کفالت فی حق. و اما الثانی تأخیر اعنی لا تأخیر فیه مع القدرة على اقامته فیدل علیه ما رواه السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی فی حدیث قال لیس فی الحدود نظر ساعه. نظر یعنی معطلی. فنظرتون الى میسره. روا الصدوق عن قوایا امیر المؤمنین انه قال ان کان فی الحد لعل او عصا فالحد معکر. قاضی بگد لعل، قاضی بگد عصا، نه این دیگه که عرض کنم بعد زانی که مسئله روشن شد، لعل و عصا جاش نیست. دو مورد را استثناء کردیم. کجا بود؟ آقای طباطبایی. یک، اگر پرونده خودش پیچیده باشد، ممکنه به قول آقایان زیر یک کاسه، نیم کاسه باشد، عجله نکنه. دوم، اگر موضوع حیثیات مختلفه باشد، در اینجا هم تأخیر اشکالی نداره. و اما شفاعت، ولا تأخذکم بهما رأفه، شفاعت یک نوع رأفت است. کان لأم سلمة زوج النبی امتون فسرقت من قوم فأتی بها النبی فکلمت أم سلمة فيها فقال النبی یا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا یزجع فقطعها رسول الله. این قواعد ثلاث هم خوندیم. الهنا تبین چند مسئله بشمارید. من اول درس الهنا تبین چند درس خلاصه رو بگید. یک، اولا در جایی که مساحقه باشد، این یا یختر فی الثالثه یا یختر فی الرابعه، چون ملحق به زناست یختر فی الرابعه. و اما در مساحقه چون حد نیست، از قبیله به اصطلاح تعذیره، شیخ یه فتوا دارد که در چهارم کشته میشه، سوم حد، چهارم کشته میشه. یعنی سوم دیگه سی تا زیانه نمیزنن، صد تا میزنن، چهارم کشتن. ولی محقق نخیر، میگه دوبار تعذیره، سوم حد، دوبار تعذیره، سوم حد، دوبار تعذیر سوم حد. روشن نیست که آیا در چهارم کشته می شود یا نه. ما فتوای محقق گرفتیم، گفتیم همین جوری که شون دیگه پیش بره. چرا؟ به جهت اینکه دما مکان محل احتیاط. علاوه بر این قواعد ثلاث هم خون. اگر روشن نشود مسئله، و الا اگر روشن شد که احتیاط. عرض کنم خدمتتون، اگر براتون روشن است مسئله، احتیاط جاش نید. روایت خبر ابی خدیجه است، خبر ابی خدیجه، خبر قابل احتجاج نید. سه تا قاعده را هم خوندیم. حالا این مسئله رو بگیم تمام کنیم. فرض کنید خدای نکرده مردی زنی دارد، با زنش نزدیکی کرد، این زن با حیا یا خلاف با حیا رفت با یک جاریه ای، دختر بکر، با یک جاریه ای یا کنیز یا جاریه رفت مساحقه کرد. نطفه ای که از شوهر داشت منتقل کرد به این جاریه، و این جاریه هم آبستن شد. چهار تا در اینجا حکم داره. این آدم چهار تا حکم داره. عرض کردم خدمتتون که اولا حکم این زنی که مساحقه کرده است چیست؟ این زن این مرد که مساحقه کرده تکلیفش چیست؟ دوم، این جاریه ای که عرض کردم خدمتتون که مورد مساحقه قرار گرفته، او چیه؟ حکم تکلیفی. حکم تکلیفی اول، حکم تکلیفی دوم. زنی که مساحقه، زنی که مساحقه. سوم، این بچه مالکیه. چهارم، این کنیز یا این دختر بکر بود، اگر بخواهد بزاید، یه سزارگن که در قدیم نبود، بخواهد بزاید حتما بکارت از بین میرود. حکم بکارت چی؟ خوشبختانه در روایت معلب نخوریز تکلیف هر چهار تا وارد شد، یا سه تا. چهار تا مسئله داریم. حکم المساحق، حکم المساحق، حکم ولد، حکم محرگه. روایت را میخونیم. روایت المعلب نخونیش المتقدمه، دیروز خوندیم. خاطرتون از روایت معلب که کلمه علی نوشته بود، گفتیم المعلب. قال سألت ابا عبدالله عن رجل وطع امرأته فنقلت ماءه، ماء رجل را، آقای بوشهری فنقدت ما اهو الى جاریت بک فهبدت. حضرت احکام را میگه الولد و لرجل لطفه و علل مرأه الرجل مرأه که همان مساحق و علل جاریه الحد. چهارم مانده، چهارم کدوم؟ تکلیف مهریه چه میشه؟ هر سه را حضرت فرموده الولد و لرجل و علل مرأه که همان مساحق الرجل و علل جاریه الحد، یعنی صد تازیانه، صح همان تازیانه است. اما مهریه چه میشه؟ مسلمن مهریه را هم ضامنه. چرا؟ ممکنه بگید این زن عرض کنم الرضا به شی، الرضا بالمرزوم، رزن باللازم. خب این زن خودش آماده که مساحقه شده، عرض کنم که خودش دیگه راضیه. کما اینکه در زنا میگن اگر مردی با زنی زنا کند و زنه راضی باشد بکارتش ضامن نیست، چون زنه خودش راضیه. اینجا هم که این زن خودش راضیه، حالا که خود زن راضیه، چرا این ضامن مهریه‌اش بشه؟ در جواب آقای قرائتی خیلی خسته شده، دسته ها رو زده به عقب، توجه کرده. آقای قرائتی جواب میگه، میگه میانه ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان. زن در جایی که زنا میخواد بکنه انرزن، خب میدونه بکارت میره آنه، ولی در اینجا که حاضر به مساحقه شده، هزار در احتمال این است که نطفه زن منتقل به این بشه. معلوم نیست که رضایت به مساحقه رضایت به زوال بکارت باشه. ولی در کتاب زنا ضامنه، در کتاب زنا ضامن مهریه نیست زانی، ولی در اینجا اصطلاح زن مساحق ضامن مهریه هم هست. یعنی قبل از آنی که رجع میکنن از اموال این زن حق بکارت را میدن به اون زنی که بکارتش از بین رفته. پس اگر آقایون اشکار کنید که در کتاب زنا آقایون میگن اگر زن راضی شد بکارتش زبان نداره، ولی در اینجا اگر راضی شد رضایتش سبب زوال مهریه نیست. چرا؟ چون در اونجا ملازمه قطعیه، میداند که این عمل جنسی مایه زوال بکارته، ولی در اینجا نوعا نیست، 99% عادیه. گاهی اتفاق میفتد که ما این زن منتقل بشه، ممکنه این آدم به اصل مساحقه راضی باشد اما به تولد راضی نشه. و یدل علیه ای زن اسحاق ابن اما ان ابی عبدالله بلا واسطه اذا اتا رجل امرأتن فاحتملت ماءه فصاحبت به جاریتن فحملت رجمت المرأه مساحق جلدت الجاریه مساحقه و الحق الولد به ابی و اما الراب بکر. این از جای دیگر استفاده میکنیم، فقط ورد ذکره فی صحیحة محمد ابن مسلم و التي جاء فيها ثم يعمد الى المرأه، اون زنی که میخوان رجمش کنه، فیؤخذ منها مهر الجاریه البکر فی اول وحده. چرا؟ لان الولد لا یخرج منها حتی تشق بکارت را از بین ببرد، فتذهب عذرتها بکارت او از بین برود. و تفریق مبتداست، خبرش اگر گفتی و تفریق لعجل و تفریق بین رزن جاریت به زنا و رزاها بالمساحقه فرق است. اگر راضی به زنا شد، خب معلوم است که بیکارش از بین میره. اما اگر راضی به مساحقه شد، چون انتقال نطفه امر بعیده، دلیل بر رضایت نیست. بله، اگر واقعا بدونم این زن اونچنان زن نامطلوبی است که میگد ولو بلغه، ولو بلغه ما بلغ، البته دیگه محرگه بر اون تعلق نمیگیریم. فقط ما یه سوالی داریم، اون این است که بچه رو میدن به صاحب نطفه. خب و حال اینکه بچه امروز از دو جز مرکب میشود، یکی مال پدر است، توجه کردی که در واقع یک نوع کرمک، دیگری هم مال زن است که تخمکه. تعبیر فارسی اینه، در پزشکی امروز اینه. خب بچه مال دوتاست، چطور مضحق شد به مرد؟ عرض کنم به حال اینکه تخمک هم علی ظاهر حضرت میخواد بگه این بچه مال، عرض کنم خدمت که پدرشه، ولی نمیگه مال این زن نیست، نه نسبت به این زن هم محرمه، مال پدر این زن نیست. این جاریه که هست، جاریه یا مالکه، جاریه یا مملوکه یا دختر. حضرت میگه مال اون مرد، مال این مرد نیست، در مقام سلب از مادر نیست. مادر بالاخره جزئی را تشکیل میده. دیروز آیه ای را خوندم، چه بود؟ هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقناه من نطفه امشاج ای مختلط من الرجل والمراه. بنابراین حضرت که میگه مال مرده، میخواد بگه مال مرده، مال پدر یا مالک این جاریه نیست. و اما نسبت به خود جاریه، عرض کنم خدمتون که بحثی نداره. بعد نار شوهر این جاریه، اخ جاریه فرق بکره دیگه. گاهی ممکنه دختر باشد، ممکنه زن باشد. عرض کنم بالاخره این جاریه یا مالک دارد یا پدر دارد یا شوهر دارد. میخواد بگه مال این، عرض کنم مالک این جاریه، پدر جاریه، شوهر جاریه نیست، مال اون مرده. و اما نسبت به زن نفی نمی کنه. الهنا تم به احکام. بنویسید، یادداشت کنید. یک، از زنا، زنا را خواندیم. الا تفصیلی. بعد مساحقه را خوندیم. بعد حواشی اینها را هم خوندیم که تحت لحاف واحد. فردا میرسیم القیاده. خدا نکند یک لفظ مشترک بین دو معنای زشت و زیبا باشه. آخ میگن زشت و زیبا در ادبیات هست. آنانی که ادبیات خوندن، زشت و زیبا در ادبیات هست. میگن آدمیت ز سیدان دور است. آیه هاشمی اوقاتش تلخ میشه. آدمیت ز سیدان دور است. آدم از خاک و سگید از نور است. اینه میگن زشت زیبا. کلمه قیادت متاسفانه امروز مشترک. عرب های امروز القیاده یعنی رهبری، القائد یعنی رهبر، القیاده رهبری. ولی در فقه ما قیاده چه میگید شما؟ کش واسگری. کش میگید آخه شما دوزی کردی آقا بر لحاف کش چی بر بری؟ خب دیگه گفت به کنایه فرمودن دیگه، به کنایه فرمودن، به کنایه فرمودن. قیاده اینه. ادا اجهارین آقایون توجه کنید، قیاده در فقه غیر قیاده است. البته جامعه یکی رهبریه، تا نتیجه چه باشد فرد انشاءالله وارد قیاده میشه.